بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وشكر الله مسائكم. إن شاء الله توصلات ومجالس قبول باشد. توفیقات شما را خداوند مزید و مضاعف گرداند. خداوند شعائر اهل بیت را همیشه فروزان و نورانی تر گرداند. امیدواریم که همیشه از فیوزات توسلات و ارادت به اهل بیت همه ما بهره‌مند باشیم. یک هفته تعطیل از جهت خوب مراسم بود و بسیار خوب، اما از جهت دیگر یک هفته تعطیل، یک هفته جدایی از درس برای آدم یک مقدار آتش علمی می آفریند. این بنده حقیر در جوانی ها که در نجف بودم یک روز درس که تهران می رفتم، بغداد می رفتم برای تمدید پاسپورت و گذرنامه و درس نمی رسیدم، یک حالت خاصی بود. بگید چیزی را از دست دادم، گم کرده ای دارم. با افاضل، بعضی از افاضل جلسه استادان علام شیخ صدر یادآوری و جبرانی را در نظر می گرفتم. شیخ انصاری هم گفتم این رو برای شما که روز شنبه که درس می اومد می گفت که پنج شنبه و جمعه که تعطیل بوده من عامی شدم. یعنی درس آبراهیست که اتصالش برقرار باشد. اگر کسی برسد به جایی که خود درس آدمو میرساند، نیاز به تدبیر ندارد. تمسک به درس دینی همان و رسیدن به جای، منظور از جای رسیدن به عبودیت. آدم به عبودیت میرساند بلا شبهه. شرطش هم اینه که دست با کار اول، تمام کارها در درجه دو و استمرار. در صورتی که استمرار و کار اول آدم دست باشد، قطعا تجربه قطعی اعلام می شود که به جای می رسد. خداوند برای همه ما و شما این توفیق را عنایت کند که بتوانیم از علوم آل البیت بهره بگیریم. شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خط کنید. بحث درباره ادله اعتبار استصحاب از منظور محقق خراسانی باید توجه کرد که بحث استصحاب از نظر استدلال جای اصلیش متن ماست، یعنی کفایت الاصول، که محقق خراسانی هم نگاهی به رأی و نظر قدما مثل علامه حلی دارد و هم نگاهی به مشهور و هم توجه خاصی به رأی و نظر شیخ انصاری. بنابراین اصلی ترین بحث استدلالی استصحاب در بیان محقق خراسانی است. در ورودی بحث محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید در باره حجیت استصحاب آراء فقها مختلف است. قول به حجیت استصحاب اطلاقا و قول به تفصیل بین حجیت استصحاب در شبه موضوعی و عدم حجیت آن در شبه حکمیه و تفصیل بین حجیت استصحاب در صورت شک در رافع و عدم حجیت آن در شک در مقتضی. می فرماید ذکر اقوال لا یهمنا، و چیزی که مهم هست ذکر ادله و بحث استدلالی در جهت اثبات اعتبار استصحاب. محقق خراسانی عنوان می فرماید ادلت الاستصحاب. در شرح این ادله به چهار دلیل تمسک می کند که تقریبا می شود همان تمسک به ادله اربعه در اصطلاح اصول که گفته شد در اصول گاهی دلیل عقلی با دلیل عقلائی یکی و متحد اعلام می شود. عنوان های این عدل از این قرار است: یک، دلیل اول اجماع، دلیل دوم اصل، اصالت الاشتغال، دلیل سوم سیره عقلا، دلیل چهارم نصوص باب. اما دلیل اول که عبارت است از اجماع، می فرماید که علامه حلی در کتاب مبادی الاصول صفحه 251 می‌فرماید که فقها اتفاق دارند بر اینکه اگر یک حکمی در سابق قطعی بود، در لاحق اگر شک، اگر پس از آن شک که در لاحق به وجود بیاد، فقها به همان حکم یقینی سابق اعتماد میکنن و آن را معتبر میدانن. و بعد در ادامه علامه حلی مطلب را که شرح میداد، ضمن استدلال به اجماع یک وجه دیگری هم از کلام ایشان استفاده می شود. می فرماید که اگر اخذ به یقین نشود در مرحله بقا و اخذ به شک بشود، یعنی به شک اعتماد اعتبار قائل بشود نه به بقاء یقین، در این صورت ترجیح بلا مرجح است که می شود حکم عقلی. ترجیح بلا مرجح را برای شما مکرر علال اقل یک بار شرح داده باشم، می شود حکم عقلی. بنابراین این اجماع را که علامه اعلام می کند طبیعتا اجماع محقق و محصل است و مفاد آن اعتبار حالت سابقه، یعنی اعتبار استصحاب. اجماع تنها علامه حلی اعلام نفرموده اند، محققین دیگر هم، صاحب نظران دیگر اصولی هم این اجماع را ذکر فرموده اند، ولی چون علامه حلی خب علامه هست، به ذکر رأی و نظر علامه حلی اکتفا و ابتدا می شود. پس از آن که اجماع را ایشان ذکر می فرماید، آنگاه در باره اعتبار این اجماع نقدی دارن، می فرماین این اجماع قابل اعتماد نیست، خود این اجماع، تا اینکه دلیلی بشود برای اعتبار استصحاب. چرا؟ برای اینکه اولا در حجیت استصحاب مبانی فرق دارد، مبنا حکم عقلا باشد، مبنا نصوص باشد، مبنا قاعده ترجیح بلا مرجح باشد، مبانی مختلف است. اولا در باره حجیت استصحاب مبانی مختلف است، در صورت اختلاف مبانی خود تحقق اجماع یک استحکام و قوتی نخواهد داشت، از یک قوت و اعتباری برخوردار نخواهد بود. این اولا اجماع اول مبانی و ثانیان میبینیم اختلاف نظر در تحقق اجماع هم وجود دارد. طائفه مثل اصحابان الاخباریون قائل به حجیت استصحاب مطلقا نیستند و اون موردی را که حجت می داند در باره وضوع در حقیقت اعتبار به اون نص قائل هستند، نه به اعتبار استصحاب. و ثالثاً این استصحاب و این اجماع که اجماع منقول هست، خود اجماع منقول از اعتبار کافی برخوردار نیست، مضافاً بر اینکه در تحققش هم شک و تردید وجود دارد، لذا اجماع قابل اعتماد در بحث در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب نخواهد بود. شما ممکنه به ذهنتان بیاد که چرا محقق خراسانی اشاره به اون اشکال معروف ندارد که این اجماع مدرکی است. جوابش رو هم خود شما بلدید که محقق خراسانی این اجماع را علی مسلک قبل از خودش مورد نقد قرار میداد، که قبل از خود محقق خراسانی و قبل شیخ انصاری اجماع مدرکی وجود نداشت. این دلیل به جایی نرسید. دلیل دوم، اصل. درباره اصل گفته می شود که یک حکمی را که قبلا یقین داشته باشی الان هم شک می کنیم که اون حکم باز هم در ذمه ما هست یا نیست، نسبت به اشتغال ذمه توجه میکنیم. در صورتی که اشتغال قطعا قبلا قطعی باشد، رفع اشتغال باید به صورت قطع صورت بگیرد. اگر رفع اشتغال احتمالی بود، اون اشتغال قبلی به قوت خودش باقی است. این حرف اگر شنیده باشید که قاعده اشتغال گاهی با استصحاب هماهنگی دارد، جاش اینجاست. یعنی که شنیدید اشتغال ذمه قطعی براءت ذمه قطعی می طلبد، ساختار استصحاب می شود در عمل، عیبی ندارد. این از زاویه اشتغال ذمه وارد می شود. در این رابطه که اشتغال شرح دادیم، دلیلی می شود برای اعتبار استصحاب، یعنی همون حالت سابق بر اساس اصالت الاشتغال به قوت خودش باقی است. مفاد اصل اعتبار استصحاب شد. محقق خراسانی این دلیل را هم کامل نمی داند. می فرماید که در اصول تحقیق شده است که اگر امر دائر باشد بین اقل و اکثر و اقل قدر متیقن باشد نسبت به اکثر مشکوک براءت جاری می شود. در اینجا ما یک حکمی را یقین داشته باشیم در مقطع زمانی قبلی. الان شک میکنیم که اون حکم در مقاطع دیگر هم باقی هست یا نیست. در حقیقت امر دائر میشود بین اقل و اکثر، اون اقل قدر متیقن است و اون اکثر که مرحله بقا هست مشکوک خواهد بود. در صورتی که شک در آن داشته باشیم، شک در تکلیف است و مجرای براءت، نه اشتغال. دلیل دوم هم به جای نرسید. دلیل سوم که بسیار دلیل عمده است، این دلیل سوم ما عبارت است از بنای عقلا. درباره بنای عقلا گفته می شود که اگر کسی فحص کند و تحقیق کند، عقلا به ما هم عقلا هر امری را که قبلا یقین داشته باشد در مرحله بقا به همان یقین قبلی اعتماد و اعتنا میکند. نه تنها میفرماید اخلا، بلکه حیوانات هر موردی را که قبلا استفاده کند برای خودش یقین داشته باشد به همون حالت سابقه اعتماد میکنم. مثالشو گفتیم، اسبی که از یک چشمساری آب نوشیده است یا به اصطلاح فارسی آب خورده است، همون جا را آشنا شده است، هر موقع تشنه شود همون مسیر را در پیش میگیرد، میرد تا آب بخورد یا به اصطلاح عربی آب بنوشد. در فارسی خوردن، آشامیدن و خوردن به معنی خوردن هست، در اصطلاح عربی آشامیدن با خوردن جداست. بنابراین یک امر غریزی میتواند باشد، از مرز انسان و عقلا فراتر این یک واقعیتی است، عملی و قابل امکان هم نیست. در صورتی که با این قدرت، با این قوت و استحکام وجود داشته باشد، میتواند مبنا باشد برای اعتبار استصحاب. لذا برای استصحاب این مبنا در کلام محققین هم آمده است. شرح بنای عقلا گفته شد. فرق بین بنای عقلا و سیره عقلا فرق تعبیری است، فرق مفهومی نیست، به اعتبار دیگر فرق حیثیتی است. من حیث جریان سیره می گفته می شود، من حیث استقرار عمل فقه اخلا بنا گفته می شود. بنای اخلا و سیره اخلا فرقی ندارد. ارتکاز اخلا با بنای اخلا فرق مختصری دارد که شرحشو مکرر دادن، تکرار نکنم. این شرح بود نسبت به بنای اخلا که تقریبا از ادله معروف باب استصحاب اعلام می شود. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه درباره بنای اخلا هم اشکال میکند، اشکالات بسیار دقیق و در عین حال متعدد. میفرماید این بنای اخلا ثابت نیست به عنوان یک بنای اخلا تعبدی. اینجا بعضی از شراح اشکال کرده اند که بنای اخلا که امر تعبدی نیست، چرا محقق خراسانی میفرماید بنای اخلا تعبدی نیست؟ جوابشم این است که بنا که محقق خراسانی نظرش این باشد که این بنا بنای اخلای معتبر نیست، تعبدی، یعنی بنای اخلا امضا بشود، آخر در نهایت امر بنای اخلا هم اعتبارش در اثر امضا هست، شکل تعبدی میگیرد در نهایت امر، چون سیره در فرجام کار جزء سنت هست، دلیل مستقل نیست، امضا میخواد، امضای محصول. سنت چه بود؟ فعل و قول و تقریر بود، این میشود تقریر محصول. بسیار خوب، میفرماید این بنای اخلا قابل التزام نیست، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا این بنای اخلا ممکن است بر اساس رجاء و اطمینان باشد. خب کسی که یقین سابق دارد در مرحله بقا به اون یقین ترتیب اثر میدهد، چون اطمینان دارد یا رجاء دارد که اون حالت سابق هست. اشکال و جواب، خب اطمینان باشه، رجاء باشه، اما بازم اعتماد به حالت سابق است. در مد شرحی ندارد، فقط رجاءن او اطمینانن، همین قدر است. اما جوابش اینه که اگر اطمینان مدار کار باشد یا رجاء، خودش یک عنوان مستقل است، دیگه استصحاب نیست. اطمینان کارساز است، رجا مورد اعتماد هست، نه استصحاب. مثلا مثالهاش زیاد هست که در مثال شما را معطل نکنم. ممکنه رجا ان باشد یا بر اساس اطمینان، این اولا. و ثانیان گفتم اولا و ثانیان و ثالثا. و ثانیان ممکن بر اساس غفلت باشد که میفرماید در حیوانات به طور اغلب این غفلت هست و در انسان احیانا. من تجسم نمی کنم محقق خراسانی حال حیوانات رو کشف کرده باشد، فالله کمال و جمال که حیوانات از باب غفلت به حالت سابق توجه میکنند. خیلی خوب، این را اگر دقت کنیم به ذهن بعضی از محققین اشکال میرسد که حالت ذهنی حیوانات را که کسی غیر از خالق آن درک نمی کند که حیوانات عن غفلت می رود یا عن شعور می رود. حیوانات عقل ندارد ولی شعور دارد. شعور یک مرتبه پایین‌تر از درک است. شعور در حقیقت مشترک است با عقل. عقل و شعور دوتاش درک است، منتها درک کامل مفاهیم و کلیات می شود عقل، درک جزئیات مورد نیاز جسمانی و غریزی می شود شعور که حیوانات دارند. ممکن حیوانات بر اساس شعورشان، شعور اگر باشد غفلت هم نیست. در هر سر ما به احترام محقق خراسانی میگیم غفلت و معنا میکنیم، میگیم شاید منظور از غفلت عدم توجه هست. حیوانات توجه که ندارن و انسان هم احیانا توجه ندارن. کسی همیشه به سمت خانه پدر و مادرش میرود سری میزند، توجه ندارد که الان سابقا همین راه بود، الان همین راه هست. شماره پدر بزرگوارش رو همیشه میگیرد، غفلت دارد که این یقینا قطعا در سابق بود الان هم هست. شک در وقع در ذهنش نمیاد، با غفلت همون حالت سابقه رو در نظر میگیرد. بنابراین ممکن است بر اساس غفلت باشد. و در آخر هم میفرماید که اگر گفته شود که این بنای عقلا بر اساس ظن که از دل یقین سابق بیرون میاد وجود داشته باشد و پا گرفته باشد، یقین سابق شک در لاحق را که داشته باشیم، یقین سابق نسبت به حالت لاحقه ایجاد ظن در بقا می کند. بر اساس او ظن در بقا باشد. بعد می فرماید که اگر این ظن در بقا باشد، اولا ظن در بقا اگر باشد بازم استصحاب نیست ظن، و ثانیا ظن در بقا هم همیشه نیست، گاهی تردید به وجود می آید، و ثالثا ظن در بقا خود این ظن اعتبار ندارد. در نتیجه سیره عقلا با این شرحی که داده شد بر اساس این نکته ها ممکنه یک بنای سوری دیده بشود، ولی اصل بنیاد این سیره عقلا این امور است که به این امور اعتباری نیست. لذا سیره عقلا از اساس بدون اعتبار و بدون استحکام است. لذا برای اثبات اعتبار در بار استصحاب از سیره عقلا نمیتوان بهره گرفت. اشکالی بود که گفته شد حوصله کنیم محقق ناجینی بعداً بنا و سیره عقلا را محقق و معتبر میدانن، فعلا نگران نباشید تا برسیم به اونجا. تا اینجا مطلب تمام. دلیل چهارم که نصوص هست انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم صلوات ختم.